رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. وزارت عدلیه تاجکستان گفت که حکمت الله سیف الله زاده روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی شکنجه نشده است، بلکه در پی مناقشه لفظی در محبس لتوکوب شده است. مسئولان وزارت عدلیه روز 8 اکتبر در اعلامیه رسمی گفتند که اصلی‌الدین تورسونوف، یک عضو زندانی گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر، روز 5 سپتامبر امسال حکمت الله سیف الله زاده را در محبس شهر وحدت زده است، ولی معلوم نیست که بحثی آنها بر سر چی بوده، در کجا و در کدام وقت اتفاق افتاده است. در حالی که نزدیکانش گفته بودند سیف الله زاده از سرش زخمی شده است، وزارت میگوید او آسیب ندیده و برای معالجه نیز مراجعه نکرد. زندانهای تاجیکستان پوشیده هستند و تصدیق مستقلانه خبر از منابع دیگر امکان پذیر نیست. حکمت الله سیف الله زاده را ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و به 16 سال زندان محکوم کردند. او در گذشته سخنگوی حزبی حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزبی نجات بود و 70 سال است. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعه ها را در شهر کندوز افغانستان به عهده گرفته است. حادثه روز 8 اکتبر روی داد. شاخه خراسان این گروه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشت که یک مرگ طلب هنگام ادای نماز مردم در مسجد سید آباد خود را ترکاند. داعش در پیام دیگر گفته است حملهور از مسلمان های اویغور چین بود. مقام های طالبان گفتند که در انفجار یا ترکش در مسجد گذر سید آباد شهر کندوز بیش از 50 کس کشته، نزدیک به 150 نفر دیگر زخمی شدند. مولوی دوست محمد مسئول امنیتی ولایت کندوز گفته است که با چنین رویدادها هیچ کس نمیتواند میان شیعه ها و سنی های افغانستان اختلاف اندازد. سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر این حادثه را شدیداً محکوم کردند. دادگاهی در شهر باکو یک فعال مخالفین را از حزب جبهه مردمی آذربایجان به 13 سال زندان محکوم کرد. حکم او 8 اکتبر صادر شد. نیام‌الدین احمدوف را به سرمایه‌گذاری تروریسم گناهکار دانستند، ولی او و حامیانش اتهام را نپذیرفتند. به پیوندان و همکاران احمدوف اجازه ندادند که هنگام اعلان حکم در تالار دادگاه حضور داشته باشند. نیام‌الدین احمدوف در جلسه آخری دادگاه بار دیگر خود را بی‌گناه شمرده اتهام را بی اساس نامیده است. وکیل مدافع گفت که از روی حکم دادگاه شکایت میکنند. منتقدان الهام علیوف پرزیدنت آذربایجان میگویند مقامات این کشور بیشتر فعالان مخالفین، خبرنگاران، حامیان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را بدون دلیل و با هدف سرکوب اپوزیسیون زندانی میکنند. علیوف این مسئله را رد کرده است. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری اولین در حکومت اسلامی ایران روز 9 اکتبر در 88 سالگی در پاریس یا پاریس درگذشت. خانواده بنی صدر در بیانیه روز شنبه نوشتند که او پس از یک دوره طولانی بیماری در شفاخانه جان داد. بنی صدر که پیش از انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی در خارج بود، پس از انقلاب به ایران بازگشت و از جمله چهره های مورد اعتماد آیت الله خمینی رهبر انقلاب به شمار می رفت. وی اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب انتخاب شد، ولی پیش از مهلت توسط مجلس یا که پارلمان برکنار گردید. سپس به پاریس رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند. ابوالحسن بنی صدر در یکی از مصاحبه‌های آخر خود به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران بر رادیو فردا گفته بود که سقوط جمهوری اسلامی محتمل یا احتمالی نیست، بلکه قطعی است. او همچنین از جمله طرفداران تحریم انتخابات در ایران بود و می گفت که انتخابات در ایران نه تنها آزاد نیست، بلکه با تحقیر رای دهندگان همراه است، زیرا نه آزادی نامزد شدن وجود دارد و نه آزادی رای دادن. مقامات روسیه گفتند که تنها در روز 8 اکتبر فوت 936 نفر را از کرونا ویروس ثبت کردند. این آمار بلندترین روزانه مرگ و میر از بیماری همگیر در اروپا است. در عموم به اطلاع رسمی زیاده از 214,000 کس در روسیه قربانی بیماری کووید 19 شدند. بسیاری از متخصصان میگن احتمال شماره واقعی فوتیده ها بیشتر از این است. موارد های نوی سرایت بیماری همگیر و مرگ و میر از آن در روسیه آخری ماهی گذشته افزایش یافت. مقامات دولتی روسیه گفتند که تا 8 اکتبر تقریبا 48 میلیون نفر حداقل یک بار و بیشتر از 42 میلیون نفر پوره ام کرده شدند. کرملین با هدف پیشگیری از افزایش بیماری به مقامات منطقه ها اجازه داده است که محدودیت جاری کنند. و عایشه دختر کلانی رمضان قادیروف رهبر چچنستان وزیر فرهنگ این کشور تعیین شده است. در این باره رئیس پارلمان چچنستان محمد داوودوف روز 8 اکتبر در شبکه اینستاگرام خبر داد. عایشه قادیروف 22 ساله از ماه سپتامبر سال 2020 در منصب معاون وزیر فرهنگ کار میکرد. از این پیش مدیر خانه مودی فردوس بود. نمایش لباسهایش در پاریس و دبی، مسکو و گروزنی برگزار شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
عبدالعزیز کامیلو، وزیر کارهای خارجه ازبکستان، روز پنجشنبه 7 اکتبر با کابل رفت و با امیرخان متقی، وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان، ملاقات کرد. آقای کامیلوف دومین وزیر خارجه یک کشور منطقه است که پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان دیدن میکند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش باختر، خبرگزاری رسمی افغانستان، امیرخان متقی با عبدالعزیز کامیلوف اطمینان داد که وضعیت این کشور بعد از تحولات اخیر در حال عادی شدن است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان عبدالقهار بلخی تصویر و جزئیات این ملاقات را در صفحه تویتری خود نشر کرد. او از قول وزیر کارهای خارجی ازبکستان نوشته است: امیدوار است طالبان به زودی جایگاه قوی خود را در جامعه جهانی پیدا کند. کامیلوف همزمان گفته است که کشورش به عهده‌داری‌های خود در بخش ترانزیت، انرژی و تجارت با افغانستان پایبند می‌ماند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این دومین وزیر خارجه کشورهای منطقه است که از افغانستان دیدن می‌کند. قبل از این محمد بن عبدالرحمن آلیسانی، وزیر کارهای خارجه قطر به افغانستان سفر کرده بود. قطر میزبان دفتری سیاسی گروه طالبان است و از پشتیبان‌های این گروه دانسته می‌شود. پس از اشغال کابل در روز 15 آگوست، نمایندگان گروه طالبان با شماری از نمایندگان کشورهای منطقه دیدار و ملاقات ها داشتند تا راه برای به رسمیت شناختن حکومتشان هموار شود، ولی این تلاش ها تا کنون نتیجه نداده است. ازبکستان یگانه کشوری آسیای میانه نیست که نمایندهش با طالبان ملاقات کرده است. روز 26 سپتامبر، علیم خان اسنگلدیف، سفیر قزاقستان در افغانستان، با وزیر کارهای خارجی طالبان امیرخان متقی در کابل ملاقات کرده بود. مطبوعات محلی نوشت این تماس نخستین منصبدار بلندپایه قزاقستان با عضو حکومت طالبان است، گروهی که فعالیتش در آن کشور ممنوع است. پیشتر از این، روز 23 سپتامبر، طلعت‌بیگ مصادقوف، معاون رئیس شورای امنیت، و جنبک کلوبایف، رئیس بخش سیاست خارجی حکومت قرقیزستان، برای مذاکرات با طالبان به کابل رفته بودند. 18 آگوست، همگی 3 روز بعد از سقوط کابل به دست طالبان، کنسول جنرالی ترکمنستان در هرات و مزار شریف با رهبران این گروه در این منطقه ملاقات کرده بود. در میان کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان یگانه کشوری است که با طالبان رابطه برقرار نکرده است. پس از اشغال کابل از سوی طالبان، مقامات تاجیکستان در مناسبت‌های گوناگون از این گروه انتقاد نموده، خواستار تشکیل حکومت فراگیر با شرکت همه قوم‌ها از جمله تاجیکان شدند. طالبان در مقابل تاجیکستان را هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. با وجود تماس‌ها با طالبان، کشورهای آسیای مرکزی هممرز با افغانستان از تهدیدهای امنیتی و احتمال آمدن ده‌ها هزار گریزه از افغانستان در تشویش هستند. حضور جنگجویان آسیای میانه در افغانستان هم مایه نگرانی کشورهای منطقه به شمار می‌رود. کشورهای منطقه، جهان و نهادهای حقوق بشر شرط‌هایی برای به رسمیت شناختن طالبان گذاشتند که حفظ حقوق بشر، اشتراک زنان و اقلیت‌ها در اداره حکومت، قطعی رابطه با سازمان‌های دهشت افغان از جمله آنها می‌باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تحقیق خودکشی یک کارمند امانت بانک در بینای همین بانک در ناحیه عینی ولایت زغد آغاز شده است. جسد غیاث الدین ایوبزاده 27 ساله را روز 5 اکتبر در دهه ریودی ناحیه دفن کردند. نزدیکانش گفتند او یک روز پیش در جای کار خودکشی کرده، در نامه دلیل خودکشیش را به بحث پولی ربط داده است. مقامات حال فرضی خودکشی او را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ایوبیدین خوجوف، پدر غیاث‌الدین، 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مرگ او به ماجرای آیلوی وابسته نبود بلکه به مشکلات کاری پیوند دارد. در نام قرضگیری چند ساکن ناحیه ذکر شده از آنها به نام پسرش قرض گرفته بر نگردانیدند. خوجوف میگوید پیشتر در بار این قضیه خبر نداشته است. قطب‌الدین میرگنف مدیر نمایندگی امانتبانک در ناحیه عینی گفت آنها نسخ نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150 هزار سامانی می‌رود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند، افزود او. قطب‌الدین میرگنف کارمندش غیاث‌الدین ایوب‌زاده را یک نفری مسئولیت شناس معرفی کرد و گفت آوازهایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. با او باری هم مناقشه نداشتیم و مناسبت من و مسئولان بانک همیشه خوب بود. حالا چشمها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست میارند. از دادستانی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه قضیه خودکشی غیاث‌الدین ایوب‌زاده را تفتیش کرده ایستادند. غیاث‌الدین ایوب‌زاده پسر یگانه خانواده بوده، از او یک پسر و دو دختر مانده است. ماه مارس امسال جسد اکرام جبارزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبار رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را از ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرار است تا یک هفته دیگر گروه از جهانگردان تاجیک عازم تماشای سمرقند و بخارا شوند. هرچند تا خروج بیماری کووید 19 در منطقه همه روزه مرز این دو کشور را تا 10,000 نفر عبور می کردند، اما از بهار سال گذشته این مرز برای آمد و رفت بسته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. شرکت سیاحی متن تریول در دوشنبه از آغاز سفر جهانگردان تاجیک به شهرهای سمرقند و بخارا اعلان کرد. محسدین ملیکوف رئیس این شرکت در صحبت با رادیوی آزادی 7 اکتبر گفت که قرار است نخستین گروه جهانگردان تاجیک روز 13 اکتبر عازم تماشای این شهرهای باستانی شوند. در پاسخ به این سوال که مرزها طول تقریبا 2 سال بسته است و سیاحان چگونه میتوانند از مرز عبور کنند، گفت در این زمینه با ساختارهای زیدخل تاجیکستان و ازبکستان به ویژه ستادهای مبارزه با خروج بیماری کووید 19 توافق حاصل شده است. به گفته جناب ملیکوف، فهرست سیاحان تصدیق شده این شرکت از حق ورود به قلمرو کشورهای همدیگر برخوردار می شوند، ولی ضمن ورود به قلمرو ازبکستان سیاحان وظیفه دارند از تشخیص این بیماری گذرند.
نوبسته از این ما زمینه حقوقی همین سفر را تشکیل کردیم.
محسدین ملیکوف افسود حالا در سفری نخستین 15 نفر سیاه توسط مینیبس سپرینتر از مسیر دوشنبه پنجکند به شهرهای سمرقند و بخارا سفر میکنند و افسود علاقمندان سفر به این دو شهر باستانی زیاد است و با برگشتن این گروه اولی سیاهان گروه دیگری 15 نفری عازم تماشای سمرقند و بخارا میشوند. پرسیش سری راهی رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه روشن کرد که علاقمندان سفر به این دو شهر همچنان زیاد است. اوفیلیا بهردینوا ساکن دوشنبه میگوید که قبلا بارها به سمرقند سفر کرده است، ولی از سفر نو دست نخواهد کشید.
سمرقند به من و جوانی ما بسیار رفتگیم. اونجا 100 بار آمدم با میدیدگی جهاش بسیار.
اما سیف‌الله نجم‌الدینوف ساکن دیگری دوشنبه میگوید که همیشه در آرزوی تماشای سمرقند بوده است.
سمرقند شهری باستانی است. پدرم رفته تماشا کرده گیرد. پشت او رفته تماشا کرده گیرد. های کل اسی کرده باشم باید یک بیره میشه اولو خدا خواهد.
بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1992 و بعد شدن مناسبت ها با ازبکستان، برای ساکنان دو کشور برای آمد و رفت مقررات ویزا راه اندازی شد. اما بعد از بسر قدرت آمدن شوکت مرزیایف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان، مقررات ویزا بیکار شد و همه روزه تا 10,000 نفر از هر دو جانب از مرز دو کشور عبور میکردن. بعد از خروج بیماری کووید 19 مرز دوباره بسته شد. اما سال جاری ساکنان در گذرگاه مرزی فاتح‌آباد با ازبکستان شکایت کردند که مرزبانان تاجیک برای عبور مرز از آنها حق میستانند. به دنبال رسانه‌ای شدن این شکایت، مسئولان گذرگاه مرزی فاتح‌آباد از وظیفه های خود برکنار شدند. طبق اطلاع اگنتی امور تاجیکستان، در سال گذشته حدود 330,000 ساکن تاجیکستان به ازبکستان و 237,000 ساکن این کشور همسایه به تاجیکستان سفر کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، چه خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال پرش بودم، اگر نفشته از دریا گذشتم به دنبال بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بستر من، کسی حال من را هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم را نپرسید، گناه علمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشید.
قانونگذارانی تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. بر اساس تغییرات نو در کدکس جنایتی، هم‌اکنون جزا برای تعلیم غیرقانونی دینی تا 3 سال زندان را در بر می‌گیرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان فرستاده شد و نصرت الله میرزایف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، روز 6 اکتبر آن را در نزد وکیلان معرفی کرد. او گفت که بر اساس تحلیل های آنها 95% افرادی که به گروه سازمان های تونگارو گرویدند تعلیمات غیر قانونی دینی گرفتند.
در قانون مذکور ماده نو به چنین مضمون افاده می آورد: غیر قانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه اینترنت، اگر این کردار خصوصی دینی اکسترمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ویرانکنی ها سازش باشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال، با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین مدت یا بدین آن جزا داده می شود.
آقای میرزایف افزود دوام سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است. به قول نصرت الله میرزایف شکل نوی تعلیمات غیرقانونی دینی یعنی طریق شبکه‌های اینترنتی ظهور یافته مجازات محکوم به زندان نمودن به چنین افراد نیز دخل دارد. با گفته او وضع تعلیم دینی نگران کننده بوده تمایل بالاروی دارد. معاونی رئیس کمیته امنیت ملی افسود که میانی آنهایی که با تعلیمات غیرقانونی دینی مشغول بودند و آشکار شدند 43 نفر امام خطیبان، 983 نفر روحانیان غیررسمی، 32 نفر آموزگار و 17 نفر دانشجو هستند. در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چون این امکانیت تنها نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. بعد جاری شدن چنین محدودیت در تاجیکستان ده ها نفر بازداشت و با جوابگاری کشیده شدند. تابستان سال جاری پرزیدنت امام علی رحمان از جای داشتن تعلیمات غیر قانونی دینی در وادی رشت اظهار نگرانی کرده بود. او از جمله گفت سال 2020 و 5 ماه سال جاری تقریبا 70 حالت غیر قانونی تعلیم دادن زیاده از 280 نفر کودکان و نورسان آشکار کرده شده است. روند محدودیت در تعلیم دینی در تاجیکستان حدود 10 سال پیش شروع شد. در سال 2010 با امر پرزیدنت امام علی رحمان از بیش از 3000 نورس و جوانی که در مدرسه های پاکستان و افغانستان و مصر و دیگر دولت های اسلامی تحصیل میکردند اکثرشان به تاجیکستان برگردانده شدند. هرچند مقامات گفتند که هدف آنها نه ایجاد مانعه برای دینداران بلکه جلوگیری از افزایش افرادگرایی میان نورسان و جوانان است، ولی در محافل دینی گپ از حمله های نو و پیاپی به دین و مذهب میرفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با برقرار شدن پروازهای منتظم هواپیما به روسیه و با شدن راه به مهاجرت، ترک پیشه کردن آموزگاران از مکتب‌های میانه در تاجیکستان اوج گرفته است. مسئولان وزارت معارف داغ شدن این مشکل را اعتراف میکنند، اما آشکارا و مفصل نمیخواهند در این باره با رسانه ها صحبت کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نورعلی صابرزاده معاون وزیر معارف و علمی تاجیکستان روز 30 سپتامبر در یک رد و بدل در انجمن اتفاقی کسبه‌ای کارمندان معارف گفت که از کار رفتن آموزگاران از مکتب ها تا رفت مشکلی بزرگتر میشود. او گفت
با وجود مشکلات زیاد یک مسئله دیگر مورد پیش آمده است. محترم نمایندگان اتفاق کسبه، حاضر در روزهای نزدیک علاقه معلومات شما دسترس می شود. شماره آموزگاران رفته سودان مودا پرابلم کلون شده سود است.
صابرزاده در این انجمن و بعد آن هم از شماره دقیق نام نبرد و به سوال رادیو آزادی در این باره جواب نگفت. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف در پاسخ به سوال رادیو آزادی که در یک سال اخیر چند نفر آموزگار ترک پیشه کرده است گفت چنین آمار روی دست نیست. در همین حال مسئولان معارف در ولایت ختلان میگویند تنها در یک سال اخیر حدود 750 نفر آموزگاران از مکاتب ولایت رفتند، اما بیش از 1000 تن دیگر به کار آمدند. عاشورعلی عالمی رهبر ریاست معارف ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
بعضی این معلومات دادیم، بعضی شان سری رفتیم و کیو شما خورا چی ندهیم همین قدر افسر و پرسیدن همیشه موضوع خیلی چی هست معلوماتی پیشکی همیشلی از بعض سرچشمه هست اموزگورای جوان هستم بیسور اموی هست یا 1624 تا اموزگور جوان قبول کرده گیم.
ترکی پیش کردن آموزگاران و دختران و راه مهاجرت را پیش گرفتنی بخشی از متخصصان برای تاجیکستان پدیده ای نو نیست. فرار مسخا به خارج سالها باز ادامه دارد و کارشناسان از عاقبت‌های ناگوار آن هشدار می‌دهند. در همین حال معرفت نوکاروا مسئول اداره کادرهای ریاست معارف ولایت ختلان میگوید آنهایی از کار مکتب میروند که مشکل جدی دارند و میخواهند در مهاجرت زودتر پول یابند و آن را حل کنند. کم بودن معاش آموزگاران را اعتراف میکند، اما میگوید برای درآمد بیشتر گرفتن به آموزگاران شرایط فراهم کردند. او گفت
در مکتبای که پینال باشد زیاد از 3000 زیاد بالا میگیرم.
طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4000 مکتب فعال است و در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکند. امسال زیاده از 200 هزار کس بار اول به مکتب رفت. کشور بنابر اقتصاد ضعیف توانی به قدر کافی بالا بردن معاش آموزگاران را ندارد و هر سال صدها تن از آموزگاران جوان که قسمی از حساب بودجه رایگان تحصیل کردند به صف مهاجران میپیوندند و در نتیجه کشور سرمایه های انسانیش را بای میدهد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
پیش از آنکه افغانستانی حالا زیر نظر طالبان را ترک کند، یک زنی خلبان فراموش نکرد که ویتامین های ضروری برای یک زنی حامله‌دار را همراهش بگیرد. این چیزی کمترین بود که او میتوانست پیش از سواری هواپیمای نیروهای هوای افغانستان شدنش از فرودگاه کابل با خود ببرد. ولی در مکانی که حالا نگهداری می شود، این زنی 29 ساله حتی نمیتواند از نظارت متخصصان طب و هم آزمایش اولترا صدایی گذارد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. این زن که با دلایل های امنیتی نمی خواهد اسمش نشر شود، از آن هراز دارد که پسرش به زودی در یک شرایط مانند به بازار یک منطقه روستای تاجیکستان تولد می شود. همراهی او بیش از 140 خادم نظامی، اکثریت مردان قرار دارند که توسط مرزهای شمالی افغانستان در جستجوی سرپناه موقتی به تاجیکستان عبور کردند. این زن که کاپیتان نیروهای هوایی است میگوید خیلی زیاد از کودکش نگران است. درباره سرنوشت این زن خلبان بار اول خبرگزاری ریترز ماه سپتامبر امسال گزارش داده بود. این زن گفت که صحبت تلفنی او با این خبرگزاری پنهان از چشم محافظان صورت میگیرد، چون با گفتش مقامات تاجیک برابر جای دادن آنها در یک آسایشگاه تاجیکستان تمام سند و تلفن های آنها را با خود بردند. یک دلیل پنهان کردن نامش ترس از سرنوشت خویشاوندان در افغانستان است. او میگوید مهلت تولد کودک میانه های ماه نوامبر فرا میرسد و با وجود اینکه از مقامات تاجیک درخواست کرد تا او را نزدیکتر به یک مؤسسه طبی برند که در فاصله 1-1.5 ساعت راه از آسایشگاه است، درخواستش رد شد. گروهی که این زن همراهش در تاجیکستان درمانده است، اینک 2 ماه می شود که با امید مقامات آمریکا به سر می برد. آنها امید دارند که بالاخره به آمریکا می روند و برایشان در این کشور مقام پناهندگی داده می شود. هنوز معلوم نیست که با چه سبب این کار طول می کشد. آنها می گویند که مقامات تاجیکستان پیوسته به آنها تکرار می کنند که انتظار بمانند. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین هفته گذشته در یک جلسه کنگره گفت که از سرنوشت خلبانهایی که در تاجیکستان درماندن نگران است و وزارت کارهای خارجی گفت که میبیند چی کار کرده میشود. آستین سکات، یک عضو جمهوری خواه کنگره که سرنوشت پیلوت حامله‌دار را در این جلسه مطرح کرد، از طرز برخورد وزارت کارهای خارجی نسبت این قضیه انتقاد نمود. او گفت که وزارت کارهای خارجی به اداره آنها خبر داد که حکومت تاجیکستان از شرایط پیلوت حامله‌دار خیلی خوب آگاه است و هر نفری که به یاری طبی عاجل نیاز دارد به مؤسسه طبی محلی انتقال می‌یابد. سکات در صحبت با رویترز گفت بغیر از این آنها در هیچ کاری کمک نکردند. وزارت کارهای خارجی گفت که این قضیه را در هماهنگی با حکومت تاجیکستان پیگیری میکند، ولی نگفت که چرا در بیرون بردن خلبان ها تاخیر صورت میگیرد و با چه سبب پیلوت ها در حالت بازداشت به سر میبرند. جان کیربی سخنگوی پنتاگون گفت که وزارت دفاع و وزارت کارهای خارجی برای پیدا کردن یک راه حل مناسب از نزدیک همکاری میکنند. یک مقامدار آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفت که دسترسی به افغان هایی که در آسایشگاه هستند بسیار مشکل است. وزارت تندرستی تاجیکستان از پاسخ دادن به سوال های مشخص رویترز خودداری کرد. تنها گفته است که آسایشگاه با خادمان طب تامین شده است. پیلوت های نیروهای هوایی افغانستان که تحصیلیده آمریکا می باشند در میان هدف های اساسی طالبان می باشند. این گروهی خلبان ها در حالی در خاک تاجیکستان درماندند که گروه های مانند به آنها توانستند در روزهای اخیر جنگ به ازبکستان فرار کنند. ماه سپتامبر بر اساس سازش با میانجیگری آمریکا، خلبان های افغانستانی و دیگر نظامیان افغان توانستند از ازبکستان بیرون برده شوند. خوشبختانه همراه با پیلوت حامله دار، همسرش هم در آسایشگاه تاجیکستان قرار دارد، ولی احساس آنها این است که در این کشور درمانده اند. به اطلاع دریافتی رویترز، مقامات آمریکایی به جمع آوری معلومات بیومتری تصدیق کننده شخصیت اعضای این گروه شروع کردند. عین همین جریان به گروهی همسانی آنها در ازبکستان در ترک این کشور مساعدت کرده است. ولی افرادی نزدیک به خلبان ها میگویند که مقامات آمریکایی معلومات بیومتری حتی سیکی اعضای این گروه نظامی را به دست نآورده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در شهر توشکند و سه ولایت کلان ازبکستان ماهی سپتامبر امسال نرخ یک طبق آش پلو نظر به ماه آگوست بالا رفته است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اداره آمار دولتی ازبکستان گفت که در شهر توشکند در مقایسه با ماه آگوست در پی افزایش نرخ ارزش آش پلو 5.4% افزوده است. در ولایت قشقدریا بالاروی 2.5 و در ولایت توشکند 1.8% و در خوارزم 3.3% را تشکیل داده است. به نوشته رادیوی آزادلیک، ماه سپتامبر ارزان‌ترین طبق آش پلو را در نمنگان خوردن ممکن بود. اینجا برای وزی یک طبق آش بیش از 14000 سوم یا معادل 1 دلار و 40 سنت پول طلب می‌کردند. 1 کیلوگرم آش پلو در نمنگان 19.6 دلار بود. در توشکند نرخ پلو قیمت‌تر از دیگر جای‌ها بوده، برای یک طبق 2.3 دلار یا برای 1 کیلوگرم آش 16 دلار طلب می‌کردند. در ازبکستان از سال گذشته به این سو قاعده حسابی نرخ آش پلو یا تهیه ایندکس پلو راه اندازی شده است. مقامات آمار ازبکستان گفتند در برخی کشورها وابسته به غذای اساسی و معمول ساکنان محلی مثل بیگ مک ایندکس یا اولف ایندکس وجود دارد که از روی آن سطح تورم را در سطح مردمی مورد تحقیق قرار می دهند. آش پلو غذای معمول و اساسی مردمی تاجیکستان، ازبکستان و دیگر ساکنان آسیای مرکزی به شمار می رود و آن را در همه معرکه های شادی و غم تهیه می کنند. ارزش تهیه آن با حساب محصولات اساسی آن برنج، روغن رستنی و سبزی حساب کرده می شود. تابستان سال جاری تاجیکستان و اکثر کشورهای آسیای مرکزی از 700 برابر گران شدن نرخ سبزی نگرانی کرده گفتند. این حالت به نرخ آش پلو هر خاندان تاثیر گذار شد. در تاجیکستان ساختارهای دولتی شاخص یا ایندکس آش پلو برپا نمی کنند، ولی چونین حساب در خانواده های تاجیکستان وجود دارد، چون بالا روی قیمت غذا یکی از دردناک ترین مساله ها برای خانواده های به شمار می رود که با درآمدی کم زندگی می کنند. هنفر سیوم در تاجیکستان زیر خطی فقر به سر می برد. با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی، اگر ماه اپریل امسال نرخ یک طبق آش پلو در آشخانه معمولی شهر دوشنبه 20 تا 22 سومانه یا معادل 2 دلار ارزش داشت، در ماه سپتامبر تا 27 33 سومانه یا 12.4 دلار افزود. بالاروی نرخ آش پلو را هم به افزایش محصولات آن و هم گران شدن نرخ گاز و بنزین ربط می‌دهند. در روزهای آخر ماه سپتامبر در بازارهای دوشنبه نرخ میانه 1 کیلو برنج آش وابسته به نوش 12.18 سومانی، 1 لیتر روغن آفتاب پرست 25 سومانی و 1 کیلو سبزی 3 سومانی و 30 درم نرخ داشت. آش پلو غذای محبوب مردم محلی به شمار می‌رود و با تلاش‌های مقامات سال 2016 اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد آش پلو را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد.
تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم با تو خواستم دل شکستم آمده بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بی‌وفا دیگر شرا بیچرا وقت من تنهایم
آیا طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند؟ چرا پیش از همه حق زن را زیر پا می کنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمی گذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد؟ آیا طالبان از زنان می ترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه می برند؟ سلام، در برنامه گپی آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتان شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنان از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگویم که حذف شدن در جامعه، همی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهری حتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکری گسترده دارند، خیلی سرمطایله هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه هستن که از نخستین گامشان زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، به فرهنگ هستند که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این حراس طالبان به این اندازه نسبت زن ها زیاده است؟ خانم صفی، شما چه میگوید؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم یک وضاحت بسیار ثابت شده، نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردن و خواست رام که اینا داشتن کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گامهای را داشتند، در پروسه سال گامهای را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیس های مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا، و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنان ایفای وظیفه را شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنان کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایات زنا باید باشن، که همه ازی به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا پریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم، تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما ایره یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردن به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان، و امروز که این کار اینطور سرعت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهر ها خیلی نگران هستم. و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیری خودشان جمع میکردن، و یکی مثل که یک برف در تابستان در سری آدم میریزد، این طالب ها همینطور آمدن و این خانمای عزیز پریشان شدن و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن.
همین جا به توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکنند. حالا این را میبینیم و با صحبتم را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای صورت قرار بگیرم، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر نمی دوران ها متضرر بودن، زنها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودن، مشکلات خانوادگی و دیگه مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در حتی در پندونها و در مکاتب و در لیسه ها چیزهای بسیار مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید، شما شنیدید، نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار میایه ما او را میشنویم، به خاطر از این که ما خود ما وضعیت خود تحلیل کرده میتانیم و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خوارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومت داری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که می کردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائل را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیاید و مسائل خود بگوید؟ به هیچ وجه. پس مانای از این است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که این روز یا فردا کسی میاید و به حیث وزارت میگن که برنامه‌تان چی است، دورنمایتان چی است، برنامه های دراز مدت، کوتاه مدت چی است. به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شریعه، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردن و زنانی بودند که زنانی هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردن و یک تکنونی فرزندشان را میافتن، اما امروز اونا را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن اینا را، گرفتن یک چادر سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینا انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن. فکر میکنم که اینا از زن دوری میجویند، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راهی روز برد، میتواند که اینا را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هسته؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشه، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشه. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
که این خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک به اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحش پایین میشد؟ آیا اینا خبر دارند که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که بر زنا جور میشد، وزارت زنا آدرس بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار میکردن یک جا اینا سر از او بحث میکردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا می آوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه؟ به خاطر از این که طی 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستند، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستند که خودشان به حیث یک خانم سرپرست خانواده هستند، آیا آینده از اینا چی میشه؟ ای همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتن و صرف نظر کردن.
آیا ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردن، ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دارن میکنن. به این مسئله چه میگوی؟
خواهرهایی بود که در بحث های در میزهای مدور همراهشان بحث کردند و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگی دارند؟ به خاطر از این که اونها برزن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا بر جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را می خواهیم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر میکنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستند، اونجا در یک جای هستند. پس این کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا بله. واضح میشه.
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیاد برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرفی طالبان گرفتن. شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش احترام میکند، جامعهش رو احترام میکند، فرزندش رو احترام میکند، هیچ وقت همین طور کاری که اینا نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم در دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که، ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکان ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمی خواهد که در درون جوال باشد که اون بله. ایجادی همین هاست.
یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است به مردم مراجعه کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر همین مقصد آدم نماز شخونه و دلی پاک داشته باشه، ای هم خیچم یا اغراد چه سطری سر شه، خاکم لباسه که مختن در تنم دارم بهتره.
خیلی سطری خیلی ممکن آدو خیلی که پول مخکم میکنن و چی باید ممکنه شد.
طرز پشک پشوی آدم مثال همه آدم چه خیلی که میخواد همه خیلی پشک میپوشد، نه که مجبور کردن لازم نیسته، درکار نیسته، این یک تجاوزی صبح میخوره داخل.
توجیک با توجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با اون فرمای خودش قطعی باید باشه. و من نظرم اون نمی کهد این اما توجیکی این فرمای ما نمی موده محکوله، همین کسی که چه خیلی داخلش محکوله، ما نمی فرمای خودم داخلم به حد محکوله، خیلی که آدم با طرز لباس پوشی در خودش محفوظ باشه همون تباید باشه.
خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد امرای یک چادر که او را می پوشیدیم. این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگکایش یکم دست دوزی افغانی هم بعضن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه می آیم سر ادارات دولتی، همه می بینن قسمه که برادرها رنگای که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر با همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر می پوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که می پوشن. من فکر می کنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان میده.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و میخواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی میتواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی؟ شما
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، قطعنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او چندین پلتفرم پکن. به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهد را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنان کار بکنه.
خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم از روی یک دیگرند. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه از زاوی یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه از خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های میخونم و میبینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب میپذیرد، خوش از سری من میپرد که کجای طالب میپذیرید؟ زنها را ارج نمیگذارند. بسیار میخواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافتاد.
تشکر تشکر. و بینندگان گرامی، در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که حکمت الله سیف‌الله‌زاده، روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی، شکنجه نشده است، بلکه در پی مناقشه لفظی در محبس لاتوکوب شده است. مسئولان وزارت عدلیه روز 8 اکتبر در اعلامیه رسمی گفتند که اصلی‌الدین تورسونوف، یک عضو زندانی گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر، روز 5 سپتامبر امسال حکمت الله سیف‌الله‌زاده را در بسی شهر وحدت زده است، ولی معلوم نیست که بحثی آنها بر سر چی بوده، در کجا و در کدام وقت اتفاق افتاده است. در حالی که نزدیکانش گفته بودند سیف‌الله‌زاده از سرش زخمی شده است، وزارت میگوید او آسیب ندیده و برای معالجه نیز مراجعه نکرد. زندان‌های تاجیکستان پوشیده هستند و تصدیق مستقلانه خبر از منابع دیگر امکان پذیر نیست. حکمت الله سیف‌الله‌زاده را ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و به 16 سال زندان محکوم کردند. او در گذشته سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزبی نجات بود و 70 ساله است. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعه ها را در شهر کندوز افغانستان به عهده گرفته است. حادثه روز 8 اکتبر روی داد. شاخه خراسان این گروه در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که یک مرگ طلب هنگام ادای نماز مردم در مسجد سید آباد خود را ترکاند. داعش در پیام دیگر گفته است حملهور از مسلمان های اویغور چین بود. مقام های طالبان گفتند که در انفجار یا ترکش در مسجد گذر سید آباد شهر کندوز بیش از 50 کس کشته، نزدیک به 150 نفر دیگر زخمی شدند. مولوی دوست محمد، مسئول امنیتی ولایت کندوز، گفته است که با چنین رویدادها هیچ کس نمیتواند میان شیعه ها و سنی های افغانستان اختلاف اندازد. سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر این حادثه را شدیداً محکوم کردند. دادگاهی در شهر باکو یک فعال مخالفین را از حزب جبهه مردمی آذربایجان به 13 سال زندان محکوم کرد. حکم او 8 اکتبر صادر شد. نیام‌الدین احمدوف را به سرمایه‌گذاری تروریسم گناهکار دانستند، ولی او و حامیانش اتهام را نپذیرفتند. به پیوندان و همکاران احمدوف اجازه ندادند که هنگام اعلان حکم در تالار دادگاه حضور داشته باشند. نیام‌الدین احمدوف در جلسه آخری دادگاه بار دیگر خود را بی‌گناه شمرده، اتهام را بی اساس نامیده است. وکیل مدافع گفت که از روی حکم دادگاه شکایت میکنند. منتقدان الهام علیوف، پرزیدنت آذربایجان، میگویند مقامات این کشور بیشتر فعالان مخالفین، خبرنگاران، حامیان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را بدون دلیل و با هدف سرکوب اپوزیسیون زندانی میکنند. علیوف این مسئله را رد کرده است. ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری اولین در حکومت اسلامی ایران، روز 9 اکتبر در 88 سالگی در پاریس یا پاریس درگذشت. خانواده بنی صدر در بیانیه روز شنبه نوشتند که او پس از یک دوره طولانی بیماری در شفاخانه جان داد. بنی صدر که پیش از انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی در خارج بود، پس از انقلاب به ایران بازگشت و از جمله چهره های مورد اعتماد آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، به شمار می رفت. وی اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب انتخاب شد، ولی پیش از مهلت توسط مجلس یا که پارلمان برکنار گردید. سپس به پاریس رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند. ابوالحسن بنی صدر در یکی از مصاحبه‌های آخر خود به مناسبت 40 سالگرد انقلاب اسلامی ایران بر رادیو فردا گفته بود که سقوط جمهوری اسلامی محتمل یا احتمالی نیست، بلکه قطعی است. او همچنین از جمله طرفداران تحریم انتخابات در ایران بود و می گفت که انتخابات در ایران نه تنها آزاد نیست، بلکه با تحقیر رای دهندگان همراه است، زیرا نه آزادی نامزد شدن وجود دارد و نه آزادی رای دادن. مقامات روسیه گفتند که تنها در روز 8 اکتبر فوت 936 نفر را از کرونا ویروس ثبت کردند. این آمار بلندترین روزانه مرگ و میر از بیماری همگیر در اروپا است. در عموم به اطلاع رسمی زیاده از 214 هزار کس در روسیه قربانی بیماری کووید 19 شدند. بسیاری از متخصصان میگن احتمال شماره واقعی ففتیده ها بیشتر از این است. موارد های نوی سرایتی بیماری همگیر و مرگومیر از آن در روسیه آخری ماهی گذشته افزایش یافت. مقامات دولتی روسیه گفتند که تا 8 اکتبر تقریبا 48 میلیون نفر حداقل یک بار و بیشتر از 42 میلیون نفر پوره ام کرده شدند. کرملین با هدف پیشگیری از افزایش بیماری به مقامات منطقه ها اجازه داده است که محدودیت جاری کنند. و عایشه دختر کلانی رمضان قادیروف رهبر چچنستان وزیر فرهنگ این کشور تعیین شده است. در این باره رئیس پارلمان چچنستان محمد داوودوف روز 8 اکتبر در شبکه اینستاگرام خبر داد. عایشه قادیروف 22 ساله از ماه سپتامبر سال 2020 در منصب معاون وزیر فرهنگ کار میکرد. از این پیش مدیر خانه مودی فردوس بود. نمایش لباس‌هایش در پاریس و دبی، مسکو و گروزنی برگزار شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ بهار
نرو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
عبدالعزیز کامیلو وزیر کارهای خارجه ازبکستان روز پنجشنبه 7 اکتبر با کابل رفت و با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. آقای کامیلوف دومین وزیر خارجه یک کشور منطقه است که پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان دیدن میکند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش باختر خبرگزاری رسمی افغانستان، امیرخان متقی با عبدالعزیز کامیلوف اطمینان داد که وضعیت این کشور بعد از تحولات اخیر در حال عادی شدن است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان عبدالقهار بلخی تصویر و جزئیات این ملاقات را در صفحه تویتری خود نشر کرد. او از قول وزیر کارهای خارجی ازبکستان نوشته است: امیدوار است طالبان به زودی جایگاه قوی خود را در جامعه جهانی پیدا کند. کامیلوف همزمان گفته است که کشورش به عهده‌داری‌های خود در بخش ترانزیت، انرژی و تجارت با افغانستان پایبند می‌مانند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این دومین وزیر خارجی کشورهای منطقه است که از افغانستان دیدن می‌کند. قبل از این محمد بن عبدالرحمن آلیسانی وزیر کارهای خارجی قطر به افغانستان سفر کرده بود. قطر میزبان دفتری سیاسی گروه طالبان است و از پشتیبان های این گروه دانسته می شود. پس از اشغال کابل در روز 15 آگوست، نمایندگان گروه طالبان با شماری از نمایندگان کشورهای منطقه دیدار و ملاقات ها داشتند تا راه برای به رسمیت شناختن حکومتشان هموار شود، ولی این تلاش ها تا کنون نتیجه نداده است. ازبکستان یگانه کشوری آسیای میانه نیست که نمایندهش با طالبان ملاقات کرده است. روز 26 سپتامبر علیمخان اسنگلدیف سفیر قزاقستان در افغانستان با وزیر کارهای خارجی طالبان امیرخان متقی در کابل ملاقات کرده بود. مطبوعات محلی نوشت این تماس نخستین منصبدار بلندپایه قزاقستان با عضو حکومت طالبان است، گروهی که فعالیتش در آن کشور ممنوع است. پیشتر از این روز 23 سپتامبر طلعت‌بیگ مصادقوف معاون رئیس شورای امنیت و جنبک کلوبایف رئیس بخش سیاست خارجی حکومت قرقیزستان برای مذاکرات با طالبان به کابل رفته بودند. 18 آگوست همگی 3 روز بعد از سقوط کابل به دست طالبان، کنسول جنرالی ترکمنستان در هرات و مزار شریف با رهبران این گروه در این منطقه ملاقات کرده بود. در میان کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان یگانه کشوری است که با طالبان رابطه برقرار نکرده است. پس از اشغال کابل از سوی طالبان، مقامات تاجیکستان در مناسبت‌های گوناگون از این گروه انتقاد نموده، خواستار تشکیل حکومت فراگیر با شرکت همه قوم ها از جمله تاجیکان شدند. طالبان در مقابل تاجیکستان را هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. با وجود تماس‌ها با طالبان، کشورهای آسیای مرکزی هممرز با افغانستان از تهدیدهای امنیتی و احتمال آمدن ده‌ها هزار گریزه از افغانستان در تشویش هستند. حضور جنگجویان آسیای میانه در افغانستان هم مایه نگرانی کشورهای منطقه به شمار می‌رود. کشورهای منطقه، جهان و نهادهای حقوق بشر شرط‌هایی برای به رسمیت شناختن طالبان گذاشتند که حفظ حقوق بشر، اشتراک زنان و اقلیت‌ها در اداره حکومت، قطعی رابطه با سازمان‌های دهشت افغان از جمله آنها می‌باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تحقیق خودکشی یک کارمند امانت بانک در بینای همین بانک در ناحیه عینی ولایت زوخت آغاز شده است. جسد غیاث الدین ایوبزاده 27 ساله را روز 5 اکتبر در دهه ریودی ناحیه دفن کردند. نزدیکانش گفتند او یک روز پیش در جای کار خودکشی کرده، در نامه دلیل خودکشیش را به بحث پولی ربط داده است. مقامات حال فرضی خودکشی او را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه بین موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ایوبیدین خوجوف پدر غیاث الدین 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مرگ او به ماجرای آیلوی وابسته نبود، بلکه به مشکلات کاری پیوند دارد. در نام قرضگیری چند ساکنی ناحیه ذکر شده است، آنها به نام پسرش قرض گرفته بر نگردانیدند. خوجوف میگه پیشتر در بار این قضیه خبر نداشته است. قطب‌الدین میرگنف مدیر نمایندگی امانت بانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150 هزار سامانی می‌رود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند، افزود او. قطب‌الدین میرگنف کارمندش غیاث الدین ایوبزاده را یک نفری مسئولیت شناس معرفی کرد و گفت آوازهایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. با او باری هم مناقشه نداشتیم و مناسبت من و مسئولان بانک همیشه خوب بود. حالا چشمها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست میارند. از دادستانی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه قضیه خودکشی غیاث الدین ایوبزاده را تفتیش کرده ایستادند. غیاث الدین ایوبزاده پسر یگانه خانواده بوده، از او یک پسر و دو دختر مانده است. ماه مارس امسال جسد اکرام جبارزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبار رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را از ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرار است تا یک هفته دیگر گروه از جهانگردان تاجیک عازم تماشای سمرقند و بخارا شوند. هرچند تا خروج بیماری کووید 19 در منطقه همه روز مرز این دو کشور را تا 10,000 نفر عبور می کردند، اما از بهار سال گذشته این مرز برای آمد و رفت بسته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. شرکت سیاحی متین تریول در دوشنبه از آغاز سفر جهانگردان تاجیک به شهرهای سمرقند و بخارا اعلان کرد. محسدین ملیکوف رئیس این شرکت در صحبت با رادیو آزادی 7 اکتبر گفت که قرار است نخستین گروه جهانگردان تاجیک روز 13 اکتبر عازم تماشای این شهرهای باستانی شوند. در پاسخ به این سوال که مرزها طول تقریبا 2 سال بسته است و سیاحان چگونه میتوانند از مرز عبور کنند، گفت در این زمینه با ساختارهای زیدخل تاجیکستان و ازبکستان به ویژه ستادهای مبارزه با خروج بیماری کووید 19 توافق حاصل شده است. به گفته جناب ملیکوف، فهرست سیاحان تصدیق شده این شرکت از حق ورود به قلمرو کشورهای همدیگر برخوردار می شوند، ولی ضمن ورود به قلمرو ازبکستان سیاحان وظیفه دارند از تشخیص این بیماری گذرند.
نوبسته از این ما زمینه حقوقی همین سفر را تشکیل کردیم.
محسدین ملیکوف افسود حالا در سفری نخستین 15 نفر سیاح توسط مینیبوس اسپرینتر از مسیر دوشنبه پنجکند به شهرهای سمرقند و بخارا سفر میکنند. وی افسود علاقمندان سفر به این دو شهر باستانی زیاد است و با برگشتن این گروه اولی سیاحان گروه دیگری 15 نفری عازم تماشای سمرقند و بخارا میشوند. پرسیش سری راهی رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه روشن کرد که علاقمندان سفر به این دو شهر همچنان زیاد است. اوفیلیا بهردینوا ساکن دوشنبه میگوید که قبلا بارها به سمرقند سفر کرده است ولی از سفر نو دست نخواهد کشید.
سمرقند به من و جوانی ما بسیار رفته گوید. اونجا صد بار آمدم با میدیدگی جوهاش بسیار.
اما سیف‌الله نجم‌الدینوف ساکن دیگری دوشنبه میگوید که همیشه در آرزوی تماشای سمرقند بوده است.
سمرقند شهری بزرگی است. پدرم رفته تماشا کرده، پشت اون رفته تماشا کرده.
بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1992 و بعد شدن مناسبت ها با ازبکستان، برای ساکنان دو کشور برای آمد و رفت مقررات ویزا راه اندازی شد. اما بعد از بسر قدرت آمدن شوکت مرزیایف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان، مقررات ویزا بیکار شد و همه روزه تا 10,000 نفر از هر دو جانب از مرز دو کشور عبور میکردند. بعد از خروج بیماری کووید 19 مرز دوباره بسته شد. اما سال جاری ساکنان در گذرگاه مرزی فاتح‌آباد با ازبکستان شکایت کردند که مرزبانان تاجیک برای عبور مرز از آنها حق می‌ستانند. به دنبال رسانه‌ای شدن این شکایت، مسئولان گذرگاه مرزی فاتح‌آباد از وظیفه‌های خود برکنار شدند. طبق اطلاع اگنتی امور تاجیکستان، در سال گذشته حدود 330,000 ساکن تاجیکستان با ازبکستان و 237,000 ساکن این کشور همسایه با تاجیکستان سفر کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر لفتش از دریا گذشتم به دنبال اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بستر من، کسی حال من را هرگز نفهمی، دلیل گریه هایم را نپرسی، گناه عالمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشی.
قانونگذاران تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. بر اساس تغییرات نو در کدکس جنایتی، هم‌اکنون جزا برای تعلیم غیرقانونی دینی تا 3 سال زندان را در بر می‌گیرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان فرستاده شد و نصرت الله میرزایف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، روز 6 اکتبر آن را در نزد وکیلان معرفی کرد. او گفت که بر اساس تحلیل های آنها 95% افرادی که با گروه و سازمان های تونگارو گرویدند تعلیمات غیر قانونی دینی گرفتند.
در قانون مذکور ماده 9 به چنین مضمون افاده می یابد: غیر قانونی به راه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه‌های اینترنت اگر این کردار خصوصی دینی اکسترمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ویرانکنی ها سازش نباشد. با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین مدت یا بدین آن جزا داده می شود.
آقای میرزایف افزود دوامی سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است. به قول نصرت الله میرزایف شکل نوی تعلیمات غیرقانونی دینی یعنی طریق شبکه های اینترنتی ظهور یافته مجازات محکوم به زندان نمودن به چنین افراد نیز دخل دارد. به گفته او وضع تعلیم دینی نگران کننده بوده تمایل بالاروی دارد. معاونی رئیس کمیته امنیت ملی افزود که میانی آنهایی که با تعلیمات غیرقانونی دینی مشغول بودند و آشکار شدند 43 نفر امام خطیبان، 983 نفر روحانیان غیررسمی، 32 نفر آموزگار و 17 نفر دانشجو هستند. در تاجیکستان 3 سال اینجانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چون این امکانیت تنها نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. بعدی جاری شدن چنین محدودیت در تاجیکستان ده ها نفر بازداشت و به جوابگاری کشیده شدند. تابستان سال جاری پرزیدنت امامعلی رحمان از جای داشتن تعلیمات غیرقانونی دینی در وادی رشت اظهار نگرانی کرده بود. او از جمله گفت سال 2020 و 5 ماه سال جاری تقریبا 70 حالت غیرقانونی تعلیم دادن زیاده از 280 نفر کودکان و نورسان آشکار کرده شده است. روند محدودیت در تعلیم دینی در تاجیکستان حدود 10 سال پیش شروع شد. در سال 2010 با امر پرزیدنت امامعلی رحمان از بیش از 3000 نورس و جوانی که در مدرسه های پاکستان و افغانستان و مصر و دیگر دولت های اسلامی تحصیل میکردند اکثرشان به تاجیکستان برگردانده شدند. هرچند مقامات گفتند که هدف آنها نه ایجاد مانعه برای دینداران بلکه جلوگیری از افزایش افرادگرایی میان نورسان و جوانان است، ولی در محافل دینی گپ از حمله های نو و پیوپی به دین و مذهب میرفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با برقرار شدن پروازهای منتظم هواپیما به روسیه و باز شدن راه به مهاجرت، ترک پیشه کردن آموزگاران از مکتب‌های میانه در تاجیکستان اوج گرفته است. مسئولان وزارت معارف داغ شدن این مشکل را اعتراف می کنند، اما آشکارا و مفصل نمی خواهند در این باره با رسانه ها صحبت کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. نورعلی صابرزاده معاون وزیر معارف و علمی تاجیکستان روز 30 سپتامبر در یک رد و بدل در انجمن اتفاق کسبه کارمندان معارف گفت که از کار رفتن آموزگاران از مکتب ها تا رفت مشکلی بزرگتر می شود. او گفت
با وجود مشکلات زیاد یک مسئله دیگر مورد پیش آمده است. محترم نماینده اتفاق کسبه حاضر در روزهای نزدیک علاقه معلومات شما ما دسترس می شود شماره آموزگاران رفته سودان مودا پرابلم کلون شده سود است.
صابرزاده در این انجمن و بعدی آن هم از شماره دقیق نام نبرد و به سوال رادیوی آزادی در این باره جواب نگفت. دفتر مطبوعات وزارت معارف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که در یک سال اخیر چند نفر آموزگار ترک پیشه کرده است گفت چنین آمار روی دست نیست. در همین حال مسئولان معارف در ولایت ختلان میگویند تنها در یک سال اخیر حدود 750 نفر آموزگاران از مکاتب ولایت رفتند، اما بیش از 1000 تن دیگر به کار آمدند. عاشورعلی عالمی رهبر ریاست معارف ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
بعضی معلومات دادیم، بعضیشان شهر رفتگیم و کیو شما خورا چی نداریم همین قدر افسر و پرسیدن شهر موضوع خیام شهر چی هست معلوماتی پیشکی همیشلی بعضی سرچشمه هست آموزگارای جوان هستن بسیار اموی هست یا 1624 تا آموزگار جوان قبول کردگیم.
ترکی پیشه کردن آموزگاران و دختران و راه مهاجرت را پیش گرفتنی بخشی از متخصصان برای تاجیکستان پدیده ای نو نیست. فرار مسها به خارج سالها باز ادامه دارد و کارشناسان از عاقبت‌های ناگوار آن هشدار می‌دهند. در همین حال معرفت نوکارا و مسئول اداره کادرهای ریاست معارف ولایت ختلان میگوید آنهای از کار مکتب میروند که مشکل جدی دارند و میخواهند در مهاجرت زودتر پول یابند و آن را حل کنند. کم بودن معاش آموزگاران را اعتراف میکند، اما میگوید برای درآمد بیشتر گرفتن به آموزگاران شرایط فراهم کردند. او گفت در مکتبایی
که پینال باشه زیاد از 3000 زیاد بالا میگیرم.
طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4000 مکتب فعال است و در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکند. امسال زیاده از 200 هزار کس بار اول به مکتب رفت. کشور بنابر اقتصاد ضعیف توانی به قدر کافی بالا بردن معاش آموزگاران را ندارد و هر سال صدها تن از آموزگاران جوان که قسمی از حساب بودجه رایگان تحصیل کردند به صف مهاجران میپیوندند و در نتیجه کشور سرمایه های انسانی اش را بای میدهد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پیش از آنکه افغانستانی حالا زیر نظر طالبان را ترک کند، یک زنی خلبان فراموش نکرد که ویتامین های ضروری برای یک زنی حامل دار را همراهش بگیرد. این چیزی کمترین بود که او میتوانست پیش از سواری هواپیمای نیروهای هوای افغانستان شدنش از فرودگاه کابل با خود ببرد. ولی در مکانی که حالا نگهداری می شود، این زن 29 ساله حتی نمیتواند از نظارت متخصصان طب و هم آزمایش اولتراصدایی گذرد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. این زن که با دلیل های امنیتی نمی خواهد اسمش نشر شود، از آن هراز دارد که پسرش به زودی در یک شرایطی مانند به بازداشت یک منطقه روستای تاجیکستان تولد می شود. همراهی او بیش از 140 خادم نظامی، اکثریت مردان قرار دارند که توسط مرزهای شمالی افغانستان در جستجوی سرپناه موقتی به تاجیکستان عبور کردند. این زن که کاپیتان نیروهای هوایی است میگوید خیلی زیاد از کودکش نگران است. درباره سرنوشت این زن خلبان بار اول خبرگزاری ریترز ماه سپتامبر امسال گزارش داده بود. این زن گفت که صحبت تلفنی او با این خبرگزاری پنهان از چشم محافظان صورت میگیرد، چون با گفتش مقامات تاجیک برابر جای دادن آنها در یک آسایشگاه تاجیکستان تمام سند و تلفن های آنها را با خود بردند. یک دلیل پنهان کردن نامش ترس از سرنوشت خویشاوندان در افغانستان است. او میگوید مهلت تولد کودک میانه های ماه نوامبر فرا می رسد و با وجود اینکه از مقامات تاجیک درخواست کرد تا او را نزدیکتر به یک مؤسسه طبی برند که در فاصله 1.5 ساعت راه از آسایشگاه است، درخواستش رد شد. گروهی که این زن همراهش در تاجیکستان درمانده است، اینک 2 ماه می شود که با امید مقامات آمریکا به سر می برد. آنها امید دارند که بالاخره به آمریکا می روند و برایشان در این کشور مقام پناهندگی داده می شود. هنوز معلوم نیست که با چه سبب این کار طول می کشد. آنها می گویند که مقامات تاجیکستان پیوسته به آنها تکرار می کنند که انتظار بمانند. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین هفته گذشته در یک جلسه کنگره گفت که از سرنوشت خلبانهایی که در تاجیکستان درماندند نگران است و وزارت کارهای خارجی گفت که میبیند چه کار کرده میشود. آستین سکات، یک عضو جمهوریخواه کنگره که سرنوشت پیلات حامله‌دار را در این جلسه مطرح کرد، از طرز برخورد وزارت کارهای خارجی نسبت این قضیه انتقاد نمود. او گفت که وزارت کارهای خارجی به اداره آنها خبر داد که حکومت تاجیکستان از شرایط پیلات حامله‌دار خیلی خوب آگاه است و هر نفری که به یاری طبی عاجل نیاز دارد به مؤسسه طبی محلی انتقال می‌یابد. سکات در صحبت با رویترز گفت بغیر از این آنها در هیچ کار کمک نکردند. وزارت کارهای خارجی گفت که این قضیه را در هماهنگی با حکومت تاجیکستان پیگیری میکند، ولی نگفت که چرا در بیرون بردن خلبانها تأخیر صورت میگیرد و با چه سبب پیلاتها در حالت بازداشت به سر میبرند. جان کیربی سخنگوی پنتاگون گفت که وزارت دفاع و وزارت کارهای خارجی برای پیدا کردن یک راه حل مناسب از نزدیک همکاری میکنند. یک مقامدار آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری ریترز گفت که دسترسی به افغانهایی که در آسایشگاه هستند بسیار مشکل است. وزارت تندرستی تاجیکستان از پاسخ دادن به سوالهای مشخص ریترز خودداری کرد. تنها گفته است که آسایشگاه با خادمان طب تامین شده است. پیلوت‌های نیروهای هوایی افغانستان که تحصیلیده آمریکا میباشند در میان هدف‌های اساسی طالبان میباشند. این گروه خلبان‌ها در حالی در خاک تاجیکستان درماندند که گروه‌های مانند به آنها توانستند در روزهای اخیر جنگ به ازبکستان فرار کنند. ماه سپتامبر بر اساس سازش با میانجیگری آمریکا، خلبان‌های افغانستانی و دیگر نظامیان افغان توانستند از ازبکستان بیرون برده شوند. خوشبختانه همراه با پیلوت حامله‌دار، همسرش هم در آسایشگاه تاجیکستان قرار دارد، ولی احساس آنها این است که در این کشور درمانده‌اند. با اطلاع دریافتی رویترز، مقامات آمریکایی به جمع آوری معلومات بیومتری تصدیق کننده شخصیت اعضای این گروه شروع کردند. عین همین جریان به گروهی همسان آنها در ازبکستان در ترک این کشور مساعدت کرده است. ولی افراد نزدیک به خلبان ها میگویند که مقامات آمریکایی معلومات بیومتری حتی سیاکی اعضای این گروه نظامی را به دست نآورده است.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در شهر توشکند و سه ولایت کلانی ازبکستان ماه سپتامبر امسال نرخی یک طبق آش پلو نظر به ماه آگوست بالا رفته است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اداره آمار دولتی ازبکستان گفت که در شهر توشکند در مقایسه با ماه آگوست در پی افزایش نرخ ها ارزش آش پلو 5.4% افزوده است. در ولایت قشقدریا بالا روی 2.5 و در ولایت توشکند 1.8% و در خوارزم 3.3% را تشکیل داده است. بنویشته رادیوی آزادلیک، ماه سپتامبر ارزان‌ترین طبق آش پلو را در نمنگان خوردن ممکن بود. اینجا برای وزی یک طبق آش بیش از 14000 سوم یا معادل 1 دلار و 40 سنت پول طلب می‌کردند. 1 کیلوگرم آش پلو در نمنگان 96 دلار بود. در توشکند نرخ پلو قیمتر از دیگر جای ها بوده. برای یک طبق 2.3 دلار یا برای 1 کیلوگرم آش 16 دلار طلب میکردند. در ازبکستان از سال گذشته به این سو قاعده حسابی نرخ آش پلو یا تهیه ایندکس پلو راه اندازی شده است. مقامات آمار ازبکستان گفتند در برخی کشورها وابسته به غذای اساسی و معمول ساکنان محلی مثل بیگ مک ایندکس یا اولف ایندکس وجود دارد که از روی آن سطح تورم را در سطح مردمی مورد تحقیق قرار می دهند. آش پلو غذای معمول و اساسی مردمی تاجیکستان، ازبکستان و دیگر ساکنان آسیای مرکزی به شمار می رود و آن را در همه معرکه های شادی و غم تهیه می کنند. ارزش تهیه آن با حساب محصولات اساسی آن برنج، روغن رستنی و سبزی حساب کرده می شود. تابستان سال جاری تاجیکستان و اکثر کشورهای آسیای مرکزی از 700 برابر گران شدن نرخ سبزی نگرانی کرده گفتند. این حالت به نرخ آش پلو هر خاندان تاثیر گذار شد. در تاجیکستان ساختارهای دولتی شاخص یا ایندکس آش پلو برپا نمی کنند، ولی چونین حساب در خانواده های تاجیکستان وجود دارد، چون بالا روی قیمت غذا یکی از دردناک ترین مساله ها برای خانواده های به شمار می رود که با درآمدی کم زندگی می کنند. هنفر سیوم در تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرد. با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی، اگر ماه اپریل امسال نرخ یک طبق آش پلو در آشخانه معمولی شهر دوشنبه 20 تا 22 سومانه یا معادل 2 دلار ارزش داشت، در ماه سپتامبر تا 27 33 سومانه یا 12.4 دلار افزود. بالا روی نرخ آش پلو را هم به افزایش محصولات آن و هم گران شدن نرخ گاز و بنزین ربط میدهند. در روزهای آخر ماه سپتامبر در بازارهای دوشنبه نرخ میانه 1 کیلو برنج آش وابسته به نوش 12.18 سومانی، 1 لیتر روغن آفتاب پرست 25 سومانی و 1 کیلو سبزی 3 سومانی و 30 درم نرخ داشت. آش پلو غذای محبوب مردم محلی به شمار می رود و با تلاش‌های مقامات سال 2016 اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد آش پلو را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد.
تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بدن یار بی وفا دیگر ایش چرا بیر چرا وقت من تنهایم دیگر
آیا طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند؟ چرا پیش از همه حق زن را زیر پا میکنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمیگذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد. آیا طالبان از زنان میترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه میبرند؟ سلام، در برنامه گپی آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتان شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنان از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگیم که حذف شدن در جامعه، امی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهری احتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکر گسترده دارند، خیلی سرمطالعه هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه هستن که از نخستین گامشون زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، به فرهنگ هستند که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این حراس طالبان به این اندازه نسبت زن‌ها زیاد است؟ خانم صفی، شما چی میگوید؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم، یک وضاحت بسیار ثابت شده نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردند و خواست رام که اینا داشتن کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام های را داشتند، در پروسه صلح گام های را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیسای مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا، و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنا ایفای وظیفه را اجرا شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنا کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایات زنا باید باشند، که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا پریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم، تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما این یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردند به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان، و امروز که این کار اینطور سرعت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهر ها خیلی نگران هستم، و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیر خودشان جمع میکردن، و یکی مثلی که یک برف در تابستان در سری آدم میریزد، این طالب ها همینطور آمدن و این خانم های عزیز پریشان شدن، و این خانم های عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن.
همین جا با توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکند. حالا این را میبینیم و با صحبتم را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای صورت قرار بگیرد، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر در این دوران ها متضرر بودن. زنانها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودن، مشکلات خانوادگی و دیگه مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در بعد در پندونها و در مکاتب و در لسه ها چیزهای بسیار بود. مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید؟ شما شنیدید؟ نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار میایه ما او را میشنویم، به خاطر از این که ما خود ما وضعیت خود تحلیل کرده میتانیم، و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خوارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومت داری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که می کردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائل را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیایه و مسائل خود بگویه؟ به هیچ وجه. پس مانای از این است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که امروز یا فردا کسی میایه و به حیث وزارت میگن که برنامه تان چی است؟ دورنمایتان چی است؟ برنامه های دراز مدت، کوتاه مدت چی است؟ به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شهریه، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردن و زنانی بودند که زنانی هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردن و یک تکنون فرزندشون را میافتند، اما امروز اونو را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن، اینو را گرفتن یک چادر سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینو انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن. فکر میکنم که اینا از زن دوری میجوین، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راهی روز برد، میتواند که اینو را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هستی؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشه. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
که این خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک بی‌اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحش پایین میشد؟ آیا اینا خبر دارن که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که برای زنا جور میشد، وزارت زنا آدرس بود که توسط ازو و نهادهای دیگه که بر زنا کار میکردن یک جا اینا سر ازو بحث میکردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا می آوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه؟ به خاطر از این که طی 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستند، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستند که خودشان به حیث یک خانم سرپرست خانواده هستند، آیا آینده از اینا چی میشه؟ این همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتند و صرف نظر کردند.
ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردند، ولی اونها دعوا میکنند که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دارن میکنند. به این مسئله چه میگوید؟
خواهرای بود که در بحث های در میزهای مدور همراهشان بحث کردند و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگی دارند؟ به خاطر از این که اونها بر زن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا برای جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را می خواهیم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر می کنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستند، اونجا در یک جای هستند. پس ای کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا بله. واضح میشه.
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیاد برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرفی طالبان را گرفتن. شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش را احترام میکند، جامعهش را احترام میکند، فرزندش را احترام میکند، هیچ وقت همین طور کاری که نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم در دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که، ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکان ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون ایجادی همین هاست.
یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است به مردم مراجعه کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر همین مقصد آدم نماز شخونه و دل پاک داشته باشه، ای هم خیچم یا اوراد شه، سطر سر شه، خاکم لباسه که مختم در تن دارم بهتره.
خیلی سطری خیلی ممکنه دو خیلی که پول مختم میکنن و چی باید ممکنه شد.
طرز پشک پشوی آدم، مثال همه آدم چخل که میخواد همه خیلی پشک میپوشد، نه که مجبور کردن لازم نیسته، درکار نیسته. این یک تجاوز حساب میخورد.
توجیک با توجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با اون فرمای خودش قطعی باید باشه. و همه نظر من نمی کهد این همه توجیکی همه فرمای ما نمی موده محکوله، همه کسی که چه خیلی داخلش محکوله، ما نمی فرمای خودم داخلم به حد محکوله. خیلی که آدم باید طرز لباس پوشش داخلش محفوظ شه، همون تا باید پوشه.
خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است، و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد ابرای یک چادر که او را می پوشیدیم. این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن، به هیچ وجه ای افغانی نیست، و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه، و همچنان تنبانه که اونا می پوشن، و یک پاچگکایش یک کم دست دوزی افغانی هم بعضن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه می آیم سر ادارات دولتی، همه می بینن قسمه که برادرها رنگای که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر، به همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر می پوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود، و هر رنگی که می پوشن. من فکر می کنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان می ده.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، و میخواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی میتواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی؟ شما
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، خطنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او، چندین پلتفرم پکن. به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده، تا اینا بگویند که تعریف امو تعهد را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت، بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنا کار بکنه.
خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم عضوی یک دیگرند. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه اعضای یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های میخونم و میبینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب میپذیرد، خوش از سری من میپرد که کجای طالب میپذیرید؟ زنها را ارج نمیگذارن. بسیار میخواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافته باشد.
تشکر تشکر. و بینندگان گرامی، در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبرم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیو مرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که حکمت الله سیف الله زاده، روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی، شکنجه نشده است، بلکه در پی مناقشه لفظی در محبس لاتوکوب شده است. مسئولان وزارت عدلیه روز 8 اکتبر در اعلامیه رسمی گفتند که اصل دین تورسونوف، یک عضو زندانی گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر، روز 5 سپتامبر امسال حکمت الله سیف الله زاده را در محبس شهر وحدت زده است، ولی معلوم نیست که بحثی آنها بر سر چی بوده، در کجا و در کدام وقت اتفاق افتاده است. در حالی که نزدیکانش گفته بودند سیف الله زاده از سرش زخمی شده است، وزارت میگوید او آسیب ندیده و برای معالجه نیز مراجعه نکرد. زندانهای تاجیکستان پوشیده هستند و تصدیق مستقلانه خبر از منابع دیگر امکان پذیر نیست. حکمت الله سیف الله زاده را ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و به 16 سال زندان محکوم کردند. او در گذشته سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزبی نجات بود و 70 سال است. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعه ها را در شهر کندوز افغانستان به عهده گرفته است. حادثه روز 8 اکتبر روی داد. شاخه خراسان این گروه در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که یک مرگ طلب هنگام ادای نماز مردم در مسجد سید آباد خود را ترکاند. داعش در پیام دیگر گفته است حملهور از مسلمان های اویغور چین بود. مقام های طالبان گفتند که در انفجار یا ترکش در مسجد گذر سید آباد شهر کندوز بیش از 50 کس کشته، نزدیک به 150 نفر دیگر زخمی شدند. مولوی دوست محمد، مسئول امنیتی ولایت کندوز، گفته است که با چنین رویدادها هیچ کس نمیتواند میان شیعه ها و سنی های افغانستان اختلاف اندازد. سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر این حادثه را شدیداً محکوم کردند. دادگاهی در شهر باکو یک فعال مخالفین را از حزب جبهه مردمی آذربایجان به 13 سال زندان محکوم کرد. حکم او 8 اکتبر صادر شد. نیام‌الدین احمدوف را به سرمایه‌گذاری تروریسم گناهکار دانستند، ولی او و حامیانش اتهام را نپذیرفتند. به پیوندان و همکاران احمدوف اجازه ندادند که هنگام اعلان حکم در تالار دادگاه حضور داشته باشند. نیام‌الدین احمدوف در جلسه آخری دادگاه بار دیگر خود را بی‌گناه شمرده، اتهام را بی اساس نامیده است. وکیل مدافع گفت که از روی حکم دادگاه شکایت میکنند. منتقدان الهام علیوف، پرزیدنت آذربایجان، میگویند مقامات این کشور بیشتر فعالان مخالفین، خبرنگاران، حامیان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را بدون دلیل و با هدف سرکوب اپوزیسیون زندانی میکنند. علیوف این مسئله را رد کرده است. ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری اولین در حکومت اسلامی ایران، روز 9 اکتبر در 88 سالگی در پاریس یا پاریس درگذشت. خانواده بنی صدر در بیانیه روز شنبه نوشتند که او پس از یک دوره طولانی بیماری در شفاخانه جان داد. بنی صدر که پیش از انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی در خارج بود، پس از انقلاب به ایران بازگشت و از جمله چهره های مورد اعتماد آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، به شمار می رفت. وی اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب انتخاب شد، ولی پیش از مهلت توسط مجلس یا که پارلمان برکنار گردید. سپس به پاریس رفت و تا آخری عمر در آنجا ماند. ابوالحسن بنی صدر در یکی از مصاحبه‌های آخر خود به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران بر رادیو فردا گفته بود که سقوط جمهوری اسلامی محتمل یا احتمالی نیست، بلکه قطعی است. او همچنین از جمله طرفداران تحریم انتخابات در ایران بود و می گفت که انتخابات در ایران نه تنها آزاد نیست، بلکه با تحقیر رای دهندگان همراه است، زیرا نه آزادی نامزد شدن وجود دارد و نه آزادی رای دادن.
مقامات روسیه گفتند که تنها در روز 8 اکتبر فوت 936 نفر را از کرونا ویروس ثبت کردند. این آمار بلندترین روزانه مرگ و میر از بیماری همگیر در اروپا است. در عموم به اطلاع رسمی زیاده از 214 هزار کس در روسیه قربانی بیماری کووید 19 شدند. بسیاری از متخصصان میگن احتمال شماره واقعی فوتیده ها بیشتر از این است. موارد های نوی سرایت بیماری همگیر و مرگ و میر از آن در روسیه آخری ماهی گذشته افزایش یافت. مقامات دولتی روسیه گفتند که تا 8 اکتبر تقریبا 48 میلیون نفر حداقل یک بار و بیشتر از 42 میلیون نفر پوره ام کرده شدند. کرملین با هدف پیشگیری از افزایش بیماری به مقامات منطقه ها اجازه داده است که محدودیت جاری کنند. و عایشه دختر کلانی رمضان قادیروف رهبر چچنستان وزیر فرهنگ این کشور تعیین شده است. در این باره رئیس پارلمان چچنستان محمد داوودوف روز 8 اکتبر در شبکه اینستاگرام خبر داد. عایشه قادیروف 22 ساله از ماه سپتامبر سال 2020 در منصب معاون وزیر فرهنگ کار میکرد. از این پیش مدیر خانه مودی فردوس بود. نمایش لباسهایش در پاریس و دبی، مسکو و گروزنی برگزار شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
عبدالعزیز کامیلو وزیر کارهای خارجه ازبکستان روز پنجشنبه 7 اکتبر با کابل رفت و با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. آقای کامیلوف دومین وزیر خارجه یک کشور منطقه است که پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان دیدن میکند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش باختر خبرگزاری رسمی افغانستان، امیرخان متقی با عبدالعزیز کامیلوف اطمینان داد که وضعیت این کشور بعد از تحولات اخیر در حال عادی شدن است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان عبدالقهار بلخی تصویر و جزئیات این ملاقات را در صفحه تویتری خود نشر کرد. او از قول وزیر کارهای خارجی ازبکستان نوشته است: امیدوار است طالبان به زودی جایگاه قوی خود را در جامعه جهانی پیدا کند. کامیلوف همزمان گفته است که کشورش به عهده‌داری های خود در بخش ترانزیت، انرژی و تجارت با افغانستان پایبند میمانند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این دومین وزیر خارجی کشورهای منطقه است که از افغانستان دیدن میکند. قبل از این محمد بن عبدالرحمن آلیسانی وزیر کارهای خارجی قطر به افغانستان سفر کرده بود. قطر میزبانی دفتری سیاسی گروه طالبان است و از پشتیبان های این گروه دانسته می شود. پس از اشغال کابل در روز 15 آگوست، نمایندگان گروه طالبان با شماری از نمایندگان کشورهای منطقه دیدار و ملاقات ها داشتند تا راه برای به رسمیت شناختن حکومتشان هموار شود، ولی این تلاش ها تا کنون نتیجه نداده است. ازبکستان یگانه کشوری آسیای میانه نیست که نمایندهش با طالبان ملاقات کرده است. روز 26 سپتامبر علیمخان اسنگلدیف سفیر قزاقستان در افغانستان با وزیر کارهای خارجی طالبان امیرخان متقی در کابل ملاقات کرده بود. مطبوعات محلی نوشت این تماس نخستین منصبدار بلندپایه قزاقستان با عضو حکومت طالبان است، گروهی که فعالیتش در آن کشور ممنوع است. پیشتر از این روز 23 سپتامبر تالاتبیک مصادیقوف معاون رئیس شورای امنیت و جنبیگ کلوبایف رئیس بخش سیاست خارجی حکومت قرقیزستان برای مذاکرات با طالبان به کابل رفته بودند. 18 آگوست همگی 3 روز بعد از سقوط کابل به دست طالبان، کنسول جنرالی ترکمنستان در هرات و مزار شریف با رهبران این گروه در این منطقه ملاقات کرده بود. در میان کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان یگانه کشوری است که با طالبان رابطه برقرار نکرده است. پس از اشغال کابل از سوی طالبان، مقامات تاجیکستان در مناسبت‌های گوناگون از این گروه انتقاد نموده، خواستار تشکیل حکومت فراگیر با شرکت همه قوم‌ها از جمله تاجیکان شدند. طالبان در مقابل تاجیکستان را هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. با وجود تماس‌ها با طالبان، کشورهای آسیای مرکزی هممرز با افغانستان از تهدیدهای امنیتی و احتمال آمدن ده ها هزار گریزه از افغانستان در تشویش هستند. حضور جنگجویان آسیای میانه در افغانستان هم مایه نگرانی کشورهای منطقه به شمار می رود. کشورهای منطقه، جهان و نهادهای حقوق بشر شرط هایی برای به رسمیت شناختن طالبان گذاشتند که حفظ حقوق بشر، اشتراک زنان و اقلیت ها در اداره حکومت، قطع رابطه با سازمان های دهشت افغان از جمله آنها می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیق خودکشی یک کارمند امانت بانک در بینای همین بانک در ناحیه عینی ولایت زغد آغاز شده است. جسد غیاث الدین ایوبزاده 27 ساله را روز 5 اکتبر در دهه ریودی ناحیه دفن کردند. نزدیکانش گفتند او یک روز پیش در جای کار خودکشی کرده، در نامه دلیل خودکشیش را به بحث پولی ربط داده است. مقامات حال فرضی خودکشی او را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ایوبیدین خوجوف، پدر غیاث الدین، 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مرگ او به ماجرای آیلوی وابسته نبود، بلکه به مشکلات کاری پیوند دارد. در نام قرضگیری چند ساکنی ناحیه ذکر شده از آنها به نام پسرش قرض گرفته بر نگردانیدند. خوجوف میگه پیشتر در بار این قضیه خبر نداشته است. قطب‌الدین میرگنف مدیر نمایندگی امانت بانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150 هزار سامانی میرود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند، افزود او. قطب‌الدین میرگنف کارمندش غیاث الدین ایوبزاده را یک نفری مسئولیت شناس معرفی کرد و گفت آوازهایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. با او باری هم مناقشه نداشتیم و مناسبت من و مسئولان بانک همیشه خوب بود. حالا چشم ها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست می آورند. از دادستانی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه قضیه خودکشی غیاث الدین ایوبزاده را تفتیش کرده ایستادند. غیاث الدین ایوبزاده پسر یگانه خانواده بوده، از او یک پسر و دو دختر مانده است. ماه مارس امسال جسد اکرام جبارزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبار رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرار است تا یک هفته دیگر گروه از جهانگردان تاجیک عازم تماشای سمرقند و بخارا شوند. هرچند تا خروج بیماری کووید 19 در منطقه همه روز مرز این دو کشور را تا 10,000 نفر عبور می کردند، اما از بهار سال گذشته این مرز برای آمد و رفت بسته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. شرکت سیاحی متین تریول در دوشنبه از آغاز سفر جهانگردان تاجیک به شهرهای سمرقند و بخارا اعلان کرد. محسدین ملیکوف رئیس این شرکت در صحبت با رادیو آزادی 7 اکتبر گفت که قرار است نخستین گروه جهانگردان تاجیک روز 13 اکتبر عازم تماشای این شهرهای باستانی شوند. در پاسخ به این سوال که مرزها طول تقریبا 2 بسته است و سیاحان چگونه می توانند از مرز عبور کنند، گفت در این زمینه با ساختارهای زیدخل تاجیکستان و ازبکستان به ویژه ستادهای مبارزه با خروج بیماری کووید 19 توافق حاصل شده است. به گفته جناب ملیکوف، فهرست سیاحان تصدیق شده این شرکت از حق ورود به قلمرو کشورهای همدیگر برخوردار می شوند، ولی ضمن ورود به قلمرو ازبکستان سیاحان وظیفه دارند از تشخیص این بیماری گذرند.
نوبسته از این ما زمینه حقوقی همین سفر را تشکیل کردیم.
محسدین ملیکوف افسود حالا در سفری نخستین 15 نفر سیاه توسط مینیبس سپرینتر از مسیر دوشنبه پنجکنت به شهرهای سمرقند و بخارا سفر میکنند. و افسود علاقمندان سفر به این دو شهر باستانی زیاد است و با برگشتن این گروه اولی سیاهان گروه دیگری 15 نفری عازم تماشای سمرقند و بخارا میشوند. پرسیش سری راهی رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه روشن کرد که علاقمندان سفر به این دو شهر همچنان زیاد است. اوفیلیا بهردینوا ساکن دوشنبه میگوید که قبلا بارها به سمرقند سفر کرده است ولی از سفر نو دست نخواهد کشید.
سمرقند به من و جوانی ما بسیار رفته گوید. اونجا صد بار آمدم با میدیدگی جوهاش بسیار.
اما سیف‌الله نجم‌الدینوف ساکن دیگری دوشنبه میگوید که همیشه در آرزوی تماشای سمرقند بوده است.
سمرقند شهری بزرگی است. پدرم رفته تماشا کرده گیر. پشتم رفته تماشا کرده گیر.
بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1992 و بعد شدن مناسبت ها با ازبکستان برای ساکنان دو کشور برای آمد و رفت مقررات ویزا راه اندازی شد. اما بعد از بسر قدرت آمدن شوکت مرزیایف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان مقررات ویزا بیکار شد و همه روزه تا 10,000 نفر از هر دو جانب از مرز دو کشور عبور میکردند. بعد از خروج بیماری کووید 19 مرز دوباره بسته شد. اما سال جاری ساکنان در گذرگاه مرزی فاتح‌آباد با ازبکستان شکایت کردند که مرزبانان تاجیک برای عبور مرز از آنها حق می‌ستانند. به دنبال رسانه‌ای شدن این شکایت مسئولان گذرگاه مرزی فاتح‌آباد از وظیفه‌های خود برکنار شدند. طبق اطلاع اگنتی امور تاجیکستان در سال گذشته حدود 330,000 ساکن تاجیکستان با ازبکستان و 237,000 ساکن این کشور همسایه با تاجیکستان سفر کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر نفسشته از دریا گذشتم به دنبال بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من، کسی حال من را هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم را نپرسید، گناه عالمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشید.
قانونگذاران تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. بر اساس تغییرات نو در کدکس جنایتی، هم اکنون جزا برای تعلیم غیرقانونی دینی تا 3 سال زندان را در بر می‌گیرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان فرستاده شد و نصرت الله میرزایف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی روز 6 اکتبر آن را در نزد وکیلان معرفی کرد. او گفت که بر اساس تحلیل های آنها 95% افرادی که به گروه سازمان های تونگارو گرویدند تعلیمات غیر قانونی دینی گرفتند.
در قانون مذکور ماده 9 به چنین مضمون افاده می یابد: غیر قانونی به راه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه های اینترنت اگر این کردار خصوصی دینی اکسترمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ناکنی ها سازش نباشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشان دهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین ملت یا بدین آن جزا داده می شود.
آقای میرزایف افزود دوام سالهای 2019-2020 و نه ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است. به قول نصرت الله میرزایف شکل نوی تعلیمات غیرقانونی دینی یعنی طریق شبکه‌های اینترنتی ظهور یافته مجازات محکوم به زندان نمودن به چنین افراد نیز دخل دارد. به گفته او وضع تعلیم دینی نگران کننده بوده تمایل بالاروی دارد. معاونی رئیس کمیته امنیت ملی افسود که میانی آنهایی که بعد تعلیمات غیرقانونی دینی مشغول بودند و آشکار شدند 43 نفر امام خطیبان، 983 نفر روحانیان غیررسمی، 32 نفر آموزگار و 17 نفر دانشجو هستند. در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چنین امکانیت تنها نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. بعدی جاری شدن چنین محدودیت در تاجیکستان ده ها نفر بازداشت و به جوابگاری کشیده شدند. تابستان سال جاری پرزیدنت امام علی رحمان از جای داشتن تعلیمات غیرقانونی دینی در وادی رشت اظهار نگرانی کرده بود. او از جمله گفت سال 2020 و 5 ماه سال جاری تقریبا 70 حالت غیرقانونی تعلیم دادن زیاده از 280 نفر کودکان و نورسان آشکار کرده شده است. روند محدودیت در تعلیم دینی در تاجیکستان حدود 10 سال پیش شروع شد. در سال 2010 با امر پرزیدنت امام علی رحمان از بیش از 3000 نورس و جوانی که در مدرسه های پاکستان و افغانستان و مصر و دیگر دولت های اسلامی تحصیل میکردند اکثرشان به تاجیکستان برگردانده شدند. هرچند مقامات گفتند که هدف آنها نه ایجاد مانعی برای دینداران بلکه جلوگیری از افزایش افرادگرایی میان نورسان و جوانان است، ولی در محافل دینی گپ از حمله های نو و پیوپی به دین و مذهب میرفت.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با برقرار شدن پروازهای منتظم هواپیما به روسیه و با شدن راه به مهاجرت، ترک پیشه کردن آموزگاران از مکتب‌های میانه در تاجیکستان اوج گرفته است. مسئولان وزارت معارف داغ شدن این مشکل را اعتراف میکنند، اما آشکارا و مفصل نمیخواهند در این باره با رسانه ها صحبت کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نورعلی صابرزاده معاون وزیر معارف و علمی تاجیکستان روز 30 سپتامبر در یک رد و بدل در انجمن اتفاق کسبه کارمندان معارف گفت که از کار رفتن آموزگاران از مکتب ها تا رفت مشکلی بزرگتر میشود. او گفت
موضوع با وجود مشکلات زیاد یک مسئله دیگر مورد پیش اومده است. محترم نمایندگان اتفاق کسبه، حاضر در روزهای نزدیک علاقه معلومات شما ما دسترس می شود. شماره آموزگار رفته سودان مودا پرابلم کلون شده سود است.
صابرزاده در این انجمن و بعد آن هم از شماره دقیق نام نبرد و به سوال رادیوی آزادی در این باره جواب نگفت. دفتر مطبوعات وزارت معارف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که در یک سال اخیر چند نفر آموزگار ترک پیشه کرده است گفت چنین آمار روی دست نیست. در همین حال مسئولان معارف در ولایت ختلان میگویند تنها در یک سال اخیر حدود 750 نفر آموزگاران از مکاتب ولایت رفتند، اما بیش از 1000 تن دیگر به کار آمدند. عاشورعلی عالمی رهبر ریاست معارف ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
بعضی معلومات دادیم، بعضی شان سر رفتیم و کیو شما خرج چی ندیم، همین قدر افسر و پرسیدن خیلی موضوع خامی شریف چی هست معلوماتی پیشکی همیشلی بعضی سرچشمه هست. آموزگارای جوان هستن بسیار اموی هستدش، یا 1624 تا آموزگار جوان قبول کردگیم.
ترکی پیشه کردن آموزگاران و دختران و راه مهاجرت را پیش گرفتنی بخشی از متخصصان برای تاجیکستان پدیده ای نو نیست. فرار مسها به خارج سالها باز ادامه دارد و کارشناسان از عاقبت‌های ناگوار آن هشدار می‌دهند. در همین حال معرفت نوکاروا مسئول اداره کادرهای ریاست معارف ولایت ختلان میگوید آنهایی از کار مکتب میروند که مشکل جدی دارند و میخواهند در مهاجرت زودتر پول یابند و آن را حل کنند. کم بودن معاش آموزگاران را اعتراف میکند، اما میگوید برای درآمد بیشتر گرفتن به آموزگاران شرایط فراهم کردند. او گفت
در مکتبایی که پینال باشه زیاد از 3000 زیاد بالا میگیرم.
طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4000 مکتب فعال است و در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکند. امسال زیاده از 200 هزار کس بار اول به مکتب رفت. کشور بنابر اقتصاد ضعیف توانی به قدر کافی بالا بردن معاش آموزگاران را ندارد و هر سال صدها تن از آموزگاران جوان که قسمی از حساب بودجه رایگان تحصیل کردند به صف مهاجران میپیوندند و در نتیجه کشور سرمایه های انسانیش را بای میدهد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پیش از آنکه افغانستانی حالا زیر نظر طالبان را ترک کند، یک زنی خلبان فراموش نکرد که ویتامین های ضروری برای یک زنی حامله دار را همراهش بگیرد. این چیزی کمترین بود که او می توانست پیش از سواری هواپیمای نیروهای هوای افغانستان شدنش از فرودگاه کابل با خود ببرد. ولی در مکانی که حالا نگهداری می شود، این زن 29 ساله حتی نمی تواند از نظارت متخصصان طب و هم آزمایش اولتراصدایی گذرد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایران می کنم. این زن که با دلیل های امنیتی نمی خواهد اسمش نشر شود، از آن هراز دارد که پسرش به زودی در یک شرایطی مانند به بازار یک منطقه روستای تاجیکستان تولد می شود. همراهی او بیش از 140 خادم نظامی، اکثریت مردان قرار دارند که توسط مرزهای شمالی افغانستان در جستجوی سرپناه موقتی به تاجیکستان عبور کردند. این زن که کاپیتان نیروهای هوایی است میگوید خیلی زیاد از کودکش نگران است. درباره سرنوشت این زن خلبان بار اول خبرگزاری ریترز ماه سپتامبر امسال گزارش داده بود. این زن گفت که صحبت تلفنی او با این خبرگزاری پنهان از چشم محافظان صورت میگیرد، چون به گفتهش مقامات تاجیک برابر جای دادن آنها در یک آسایشگاه تاجیکستان تمام سند و تلفن های آنها را با خود بردند. یک دلیل پنهان کردن نامش ترس از سرنوشت خویشاوندان در افغانستان است. او میگوید مهلت تولد کودک میانه های ماه نوامبر فرا میرسد و با وجود اینکه از مقامات تاجیک درخواست کرد تا او را نزدیکتر به یک مؤسسه طبی برند که در فاصله 1-1.5 ساعت راه از آسایشگاه است، درخواستش رد شد. گروهی که این زن همراه در تاجیکستان درمانده است، اینک 2 ماه می شود که با امید مقامات آمریکا به سر می برد. آنها امید دارند که بالاخره به آمریکا می روند و برایشان در این کشور مقام پناهندگی داده می شود. هنوز معلوم نیست که با چه سبب این کار طول می کشد. آنها می گویند که مقامات تاجیکستان پیوسته به آنها تکرار می کنند که انتظار بمانند. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین هفته گذشته در یک جلسه کنگره گفت که از سرنوشت خلبانهایی که در تاجیکستان درماندن نگران است و وزارت کارهای خارجی گفت که میبیند چه کار کرده میشود. آستین سکات، یک عضو جمهوری‌خواه کنگره که سرنوشت پیلات حامله‌دار را در این جلسه مطرح کرد، از طرز برخورد وزارت کارهای خارجی نسبت این قضیه انتقاد نمود. او گفت که وزارت کارهای خارجی به اداره آنها خبر داد که حکومت تاجیکستان از شرایط پیلات حامله‌دار خیلی خوب آگاه است و هر نفری که به یاری طبی عاجل نیاز دارد به مؤسسه طبی محلی انتقال می‌یابد. سکات در صحبت با رویترز گفت بغیر از این آنها در هیچ کار کمک نکردند. وزارت کارهای خارجی گفت که این قضیه را در هماهنگی با حکومت تاجیکستان پیگیری میکند، ولی نگفت که چرا در بیرون بردن خلبانها تأخیر صورت میگیرد و با چه سبب پیلاتها در حالت بازداشت به سر میبرند. جان کیربی سخنگوی پنتاگون گفت که وزارت دفاع و وزارت کارهای خارجی برای پیدا کردن یک راه حل مناسب از نزدیک همکاری میکنند. یک مقامدار آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری ریترز گفت که دسترسی به افغانهایی که در آسایشگاه هستند بسیار مشکل است. وزارت تندرستی تاجیکستان از پاسخ دادن به سوالهای مشخص ریترز خودداری کرد. تنها گفته است که آسایشگاه با خادمان طب تامین شده است. پیلاتهای نیروهای هوایی افغانستان که تحصیلیده آمریکا میباشند در میان هدفهای اساسی طالبان میباشند. این گروه خلبانها در حالی در خاک تاجیکستان درماندند که گروههای مانند به آنها توانستند در روزهای اخیر جنگ به ازبکستان فرار کنند. ماه سپتامبر بر اساس سازش با میانجیگری آمریکا، خلبانهای افغانستانی و دیگر نظامیان افغان توانستند از ازبکستان بیرون برده شوند. خوشبختانه همراه با پیلات حامله دار، همسرش هم در آسایشگاه تاجیکستان قرار دارد، ولی احساس آنها این است که در این کشور درمانده‌اند. با اطلاع دریافتی ریترز، مقامات آمریکایی به جمع آوری معلومات بیومتری تصدیق کننده شخصیت اعضای این گروه شروع کردند. عین همین جریان به گروهی همسان آنها در ازبکستان در ترک این کشور مساعدت کرده است. ولی افراد نزدیک به خلبان ها میگویند که مقامات آمریکایی معلومات بیومتری حتی سیکی اعضای این گروه نظامی را به دست نآورده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در شهر توشکند و سه ولایت کلان ازبکستان ماه سپتامبر امسال نرخ یک طبق آش پلو نظر به ماه آگوست بالو رفته است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اداره آمار دولتی ازبکستان گفت که در شهر توشکند در مقایسه با ماه آگوست در پی افزایش نرخ‌ها ارزش آش پلو 5.4% افزوده است. در ولایت قشقدریا بالاروی 2.5 و در ولایت توشکند 1.8% و در خوارزم 3.3% را تشکیل داده است. بنویشته رادیوی آزادلیک، ماه سپتامبر ارزان‌ترین طبق آش پلو را در نمنگان خوردن ممکن بود. اینجا برای وزی یک طبق آش بیش از 14000 سوم یا معادل 1 دلار و 40 سنت پول طلب می‌کردند. 1 کیلوگرم آش پلو در نمنگان 96 دلار بود. در توشکند نرخ پلو قیمتر از دیگر جای ها بوده. برای یک طبق 2.3 دلار یا برای یک کیلوگرم آش 16 دلار طلب میکردند. در ازبکستان از سال گذشته به این سو قاعده حسابی نرخ آش پلو یا تهیه ایندکس پلو راه اندازی شده است. مقامات آمار ازبکستان گفتند در برخی کشورها وابسته به غذای اساسی و معمول ساکنان محلی مثل بیگ مک ایندکس یا اولف ایندکس وجود دارد که از روی آن سطح تورم را در سطح مردمی مورد تحقیق قرار می دهند. آش پلو غذای معمول و اساسی مردم تاجیکستان، ازبکستان و دیگر ساکنان آسیای مرکزی به شمار می رود و آن را در همه معرکه های شادی و غم تهیه می کنند. ارزش تهیه آن با حساب محصولات اساسیان، برنج، روغن رستنی و سبزی حساب کرده می شود. تابستان سال جاری تاجیکستان و اکثر کشورهای آسیای مرکزی از 700 برابر گران شدن نرخ سبزی نگرانی کرده گفتند. این حالت به نرخ آش پلو هر خاندان تاثیر گذار شد. در تاجیکستان ساختارهای دولتی شاخص یا ایندکس آش پلو برپا نمی کنند، ولی چونین حساب در خانواده های تاجیکستان وجود دارد، چون بالا روی قیمت غذا یکی از دردناک ترین مساله ها برای خانواده های به شمار می رود که با درآمدی کم زندگی می کنند. هنفر سیوم در تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرد. با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی، اگر ماه اپریل امسال نرخ یک طبق آش پلو در آشخانه معمولی شهر دوشنبه 20 تا 22 سومانه یا معادل 2 دلار ارزش داشت، در ماه سپتامبر تا 27 33 سومانه یا 2.4 دلار افزود. بالا روی نرخ آش پلو را هم به افزایش محصولات آن و هم گران شدن نرخ گاز و بنزین ربط میدهند. در روزهای آخر ماه سپتامبر در بازارهای دوشنبه نرخ میانه 1 کیلو برنج آش وابسته به نوش 12.18 سومانی، 1 لیتر روغن آفتاب پرست 25 سومانی و 1 کیلو سبزی 3 سومانی و 30 درم نرخ داشت. آش پلو غذای محبوب مردم محلی به شمار می رود و با تلاش‌های مقامات سال 2016 اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد آش پلو را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد.
تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم با تو خواستم دل شکستم آمی بستم من تن بایم دیره
آیا طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند؟ چرا پیش از همه حق زن را زیر پا میکنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمیگذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد؟ آیا طالبان از زنان میترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه میبرند؟ سلام، در برنامه گپی آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتان شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنا از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگوییم که حذف شدن در جامعه، امی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهری احتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتملی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکر گسترده دارند، خیلی سرمطایله هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه، چطوری گفتم طایفه هستن که از نخستین گامشان زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، به فرهنگ هستن که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواید همه بدوند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این حراس طالبان به این اندازه نسبت زنان زیاده است؟ خانم صفی، شما چی میگوید؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم، یک وضاحت بسیار ثابت شده نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردند و خواسته رام که اینا داشتن کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام های را داشتند، در پروسه سال گام های را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیس های مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا، و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنا ایفای وظیفه را اجرا شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنا کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایات زنا باید باشند، که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا قریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم، تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما ایره یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردن به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان، و امروز که این کار اینطور سرعت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهر ها خیلی نگران هستم، و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیر خودشان جمع میکردن، و یکی مثلی که یک برف در تابستان در سری آدم میریزد، این طالبا همینطور آمدن و این خانمای عزیز پریشان شدن، و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن.
همین جا با توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکنند. حالا این را میبینیم و با صحبتم را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای صورت قرار بگیرم، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر در این دوران ها متضرر بودند. زنان ها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودن، مشکلات خانوادگی و دیگه مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در حتی در پندونها و در مکاتب و در لسه ها چیزهای بسیار مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید؟ شما شنیدید؟ نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار میآید ما او را میشنویم، به خاطر از این که ما خود ما وضعیت خود تحلیل کرده میتانیم. و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خوارها پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومتداری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که می کردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائل را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیایه و مسائل خود بگویه؟ به هیچ وجه. پس مانای از این است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که این روز یا فردا کسی میایه و به حیث وزارت میگن که برنامه هایتان چی است؟ دورنمای هایتان چی است؟ برنامه های دراز مدت، کوتاه مدت چی است؟ به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شریعه، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردند و زنانی بودند که زنان هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردند و یک تیکنونی فرزندشان را میافتند، اما امروز اونو را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن، اینو را گرفتن یک چادری سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینو انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن، فکر میکنم که اینا از زن دوری میجوین، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راهی روز برد، میتواند که اینو را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هسته؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشه. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
که این خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک به اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحش پایین می شد؟ آیا اینا خبر دارن که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که بر زنا جور می شد وزارت زنا آدرس بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار می کردن یک جا اینا سر از او بحث می کردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا می آوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه. بخاطر از این که تای 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستن، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستن که خودشان به حیثیت خانم سرپرست خانواده هستن، آیا آینده از اینا چی میشه؟ این همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتن و صرف نظر کردن.
آیا ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردن، ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار را دارن میکنن. به این مسئله چه میگوید؟
خواهرای بود که در بحث های در میزهای مدور امرایشان بحث کردن و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگی دارند؟ به خاطر از این که اونها بر زن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا بر جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را می خواهیم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر می کنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستند، اونجا در یک جای هستند. پس ای کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا بله. واضح میشه.
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیادی برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرفی طالبان را گرفتن، شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش را احترام میکند، جامعهش را احترام میکند، فرزندش را احترام میکند، هیچ وقت همین طور کاری که اینا نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم در دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که، ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکانی ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که بسری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون بله. ایجادی همین هاست.
یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است و مردم مراجعه کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر امی مقصد آدم نماز شخونه و دل پاک داشته باشه، ای هم خیچم یه اوره چه سطر سر شه، خاکم لباسه که مختن در تن دارم بهتره.
خیلی سطری خیلی ممکن از او خیلی که پول مخکم میکنن و چی باید ممکن است
طرز پشک پشی آدم مثال همه آدم چخل که میخواد همه خیلی پشک میپوشد، نه که مجبور کردن لازم نیسته، درکار نیسته، این یک تجاوز حساب میخوره. دوکه
توجیک با توجیکی خودش، افغان افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با فرمای خودش قطی باید باشه. و من نظر من نمیخواد این ما توجیکی من فرمای ما نمی موده محکوله، هم کسی که خیلی داخلش محکوله، ما نمی فرمای خودم داخلم به حد محکوله. خیلی که آدم با طرز لباس پوشی داخلش محکوم باشه همون تا باید باشه.
خانم صوفی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد امرای یک چادر که او را می پوشیدیم. این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگکاش یکم دست دوزی افغانی هم بعضن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه می آیم سر ادارات دولتی، همه می بینن قسمه که برادرها رنگای که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر، به همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر می پوشیدن می پوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که می پوشن. من فکر می کنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان میده.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و می خواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی می تواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی شما؟
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، قطعنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او. چندین پلتفرم پکن به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهد را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنان کار بکنه.
خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم عضوی یکدیگرند. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه اعضای یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های میخونم و میبینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب میپذیرد خوش از سری من میپرد که کجای طالب میپذیرید؟ زنها را ارج نمیگذارند. بسیار میخواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافته باشد.
تشکر تشکر. و بینندگان گرامی، در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبرم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهد.